بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. بحث نهج البلاغه خطبه اول جلسه دوم هستیم. رویکرد حاکم بر خطبه اول رویکرد حکمی هست، اون هم عمدتاً در حوزه حکمت نظری و عقل نظری هست. همطور که مستحضر هستید، حکمت دو بخش داره، حکمت عملی داریم و حکمت نظری. حکمت نظری خب مقدم هست، نقش رهبری رو برای علوم و دانش‌ها داره و ما در حکمت نظری با آنچه که خارج از اراده ما وجود داره آشنا میشیم. اما در عرصه حکمت عملی با مباحثی آشنا میشیم که وجود و عدم اونها با اراده ما مرتبط هست. مباحثی که اینجا حضرت مطرح فرمودن هم اونچه که در جلسه گذشته خوندیم و هم اونچه که امروز انشالله میخونیم، هر دو بخش مربوط میشه به حوزه حکمت نظری و توحید نظری و به عبارتی میتونیم بگیم هستی شناسی نظری هست. بخش اول که در جلسه گذشته مطرح شد مربوط میشد به ذات خدا. فرمودند که انسان عاجز است از اینکه به ذات خدا معرفت پیدا بکنه، نه حتی معرفت که حتی ما مدح خدا رو هم نمیتونیم بگیم، نعمتهای خدا رو هم نمیتونیم احصا بکنیم، شکر خدا رو هم نمیتونیم به جا بیاریم. هر چقدر که از نظر توانمندی های فکری قوی باشیم، باز هم نمیتوانیم به ذات خدا دسترسی پیدا کنیم. و اگر در مقام تشبیه به گوهرهایی که در ته اقیانوس ها هست ما شناخت ذات خدا رو تشبیه بکنیم، اون کسانی که میتونن ته اقیانوس ها برند و غواصی بکنند و گوهرهای گرانبها رو از ته اقیانوس ها در بیارند، اینجا دست غواصان دریای علوم به ذات خدا نخواهد رسید. بعد در ادامه فرمود که صفاتی هم که خدا داره مثل خود ذات نامحدود هست و هیچ صفتی زاید بر ذاتش موجود نیست. ولا نعتون موجود، یعنی هیچ صفتی زاید بر ذاتش نیست. ولا وقتون معدود، همه صفات از اول همراه او بوده اند و تا آخر همراه او خواهند بود، که او اول است و آخر است. هیچ به اصطلاح صفتی نداره، هیچ محدودیتی اونجا نیست. ولا اجلون ممدود، سرامد نداره. و بعد هم اشاره کرد به قدرت بی پایان خدا و مهر و محبتش نسبت به انسانها و هستی و الی آخر. اما در بخش دوم که در این جلسه میخواییم بخوانیم، بحث خداشناسی رو داریم، بحث صفات خدا رو داریم و گفتگوهایی میشه درباره صفات خدا. و در بحث سوم که انشاءالله در جلسه بعدی مورد توجه ما قرار خواهد گرفت، بحث افعال خدای متعال مطرح میشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول الدین معرفته. نقطه آغازین برای دین معرفت خدای متعال هست. البته عرض کردیم که ذات خدا رو ما نمیتونیم بشناسیم. یا حذرکم الله نفسه، خدا هشدار داده به ما که به ذات خدا نزدیک نشیم، چون اصلا امکان شناختش برای ما میسر نیست. ما محدود و ممکن الوجود، او نامحدود و واجب الوجود. اما به هر حال اگر می‌خواهیم که دیندار باشیم، اولین گام و اولین پله از نردبان دینداری معرفت خدای متعال هست. ما باید خدا رو ولو به صفاتش هم شده بشناسیم. خب یک معرفت کامل چه معرفتی هست؟ و کمال معرفتهی التصدیق به. کمال معرفت خدا این هست که ما خدا رو باور بکنیم. خب مجددن خود حضرت این رو برای ما پاسخ میده. یک معرفت کامل، یک تصدیق کامل چه تصدیقی هست؟ میفرماید و کمال تصدیق بهی توحیده. یه تصدیق کامل اینه که ما موحد باشیم، قائل به توحید باشیم. توحید یعنی یکی کردن، باب تفعیل دیگه. خب چی رو یکی بکنیم؟ یعنی اون ذات واجب الوجودی رو که میخواییم ما رو مورد حمایت قرار بده و ما میخواییم از او اطاعت بکنیم، او رو یکی بکنیم، قائل به شریک برای او نباشیم. یکی ساختن یعنی نفی شرکا از او، کس دیگری رو جز او مؤثر در هستی ندانیم، فقط و فقط او. این یکی کردن هم بحث عدد نیست، او یکی که دو داشته باشه نیست، او واحد است، یکی یه دونه هست، اصلا دویی اونجا متصور نیست، اصلا از اون یکی که دو داشته باشه نیست، بلکه یکی یه دانه هست. ما باید روی کردمون فقط به او باشه، به غیر او نباید توجه داشته باشیم. لذایی میشه کمال و تصدیق بهی توحیده. خب دوباره سوال میشه که کمال توحید چیست؟ توحید هم مراتب داره. میفرماید و کمال توحیدهی الاخلاص و له. کمال توحید شهادت بر یگانگی خدا و اخلاص هست. این اخلاص باید حواسمون باشه، منظور اخلاص در حکمت عملی نیست، بلکه منظور اخلاص در حکمت نظری هست، یعنی خلوص. خب خود حضرت در ادامه توضیح دادن که کمال اخلاص چیست و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. کمال اخلاص اینه که ما صفات ممکن الوجود رو از او نفی بکنیم. صفات ممکن الوجود ها زائد بر ذاتشون هستند و خدای متعال صفتی زائد بر ذات خودش نداره. لذا ما باید حواسمون باشه که خدای متعال رو به صفات ممکن الوجود ها متصف نکنیم. چرا؟ مگه اشکال کار چیه؟ لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. در موجودات ممکن الوجود صفت غیر از موصوفه و موصوف غیر از صفته، یعنی دوگانگی وجود داره. به عنوان مثال خود ما انسان‌ها وقتی آفریده میشیم کمالات رو نداریم، باید کسب بکنیم، چنان که رذایل رو هم نداریم، اونها رو هم بشر متاسفانه کسب میکنه. مثلا اگر کسی عالم باشد، این باید علم رو کسب بکنه، اینطوری نیست که از لحظه تولد با خودش علم بیاره. اگه بخواد مثلا ثروتمند بشه، اگر بخواد یک قدرتی در یک بخشی کسب بکنه، باید اون رو یعنی به دست بیاره، جز ذاتش نیست. ولی در مورد خدا اینطوری نیست. پس در ممکن الوجودها هر موصوفی شهادت میده که غیر از صفات خودش هست و هر صفتی هم شهادت میده که غیر از موصوف خودش هست. اما در مورد خدای متعال اینجوری نیست. اگر خدا حی است، قیوم است، حکیم است، علیم است، سمیع است، بصیر است، اینها اینطور نیست که از ذات او بخواد جدا باشه، دوگانگی مطرح نیست. اینکه از قدیم الایام به ما یاد میدادن که بگیم عالم و قادر و حی است، مرید و مدرک، هم سمیع است و بصیر و متکلم صادق، نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. اینها هیچ کدوم در واقع بحث ترکیب نبوده، بحث جزء داشتن نبوده، بحث دوئیتی مطرح نبوده. پس کمال اخلاص و اخلاص کامل در مورد خدای متعال، خلوص کامل در مورد خدا، اینه که ما صفات ممکنات رو از او نفی بکنیم، چون هر صفتی خودش شهادت میده که غیر موصوف هست در موجودات ممکن الوجود، و هر موصوفی هم گواهی میده که غیر از صفت خودش هست باز در ممکن الوجودها. بنابراین فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، هر کس که خدا رو وصف بکنه که پاک منزه هست خدای متعال، خدا رو وصف بکنه به اوصاف ممکن الوجودها نه اوصاف خودش، فقط قرنه او، پس یه چیزی رو قرین خدا کرده، یه چیزی رو در کنار خدا قرار داده. و من قرنه او فقط ثناهو، و کسی که خب چیزی رو به خدا نزدیک کرده باشه قائل به تثنیه شده، در واقع دو تا خدا رو مطرح کرده. و من ثناهو فقط جزعه، کسی که دو تا خدا رو مطرح بکنه خدا رو تجزیه کرده، برای خدا جزء قائل شده، چون این دو تا خدا یعنی محدودن دیگه، چون نمیشه که دو تا بی منتها باشن، محدودن، وقتی محدودن یعنی جزء دارن. و من جزعه فقط جهله، کسی که برای خدا اجزایی رو متصور بشه این نادان هست نسبت به خدا، خدا رو نشناخته. و من جهله فقط اشار اله، و کسی که نسبت به خدا جاهل باشد، خدا رو نشناخته باشه، فقط اشار اله، یک چون این کسی به خدا اشاره خواهد کرد، یعنی تصورش این خواهد بود که خدا در یه جای بخصوصی هست مثل دیگر ممکن الوجودها، بسن به او اشاره میکنه، در حالی که خدا نامحدود هست، همه جا هست، اشاره بردار نیست. و من اشاره الیه فقط حده، کسی که به خدا اشاره بکنه خدا رو محدود کرده. و من حده فقط عده، و کسی که خدا رو محدود بکنه خدا رو به شمارش در آورده. بنابراین نام باطله دیگه، یعنی اصلا خدا رو ما نباید به اوصاف ممکن الوجودها وصف بکنیم. و من قال فیما، کسی که بگه خدا در چه چیز هست، فقط ذمنه، خدا رو در ضمن چیزی قرار داده، و خب این هم اشتباهه. و من قال علامه، و کسی که بگه خدا بر چه چیزی قرار دارد، بر روی چه چیزی قرار دارد، فقط اخلامن، پس یه جاهایی رو لابد خالی از خدا در نظر گرفته، و خب این هم که اشتباهه، چون خدا همه جا هست، هیچ کجا خالی از خدا نیست. کائنون لا عن حدث، موجودون لا عن عدم، مع کل شیئن لا به مقارنه، و غیر کل شیئن لا به مزایله، فاعلون لا به معنی الحرکات والآله، بصیرون اذ لا منظور الیه من خلقه، متوحدون اذ لا سکنه یستانس به و لا یستوحشو لفقده. خب وصاف دیگری هست برای شناخت خدای متعال کما هو حقه. می فرماید کائنون لا ان حدث، خدا همواره بوده، اینطور نیست که حادث باشه، حادث چه حادث ذاتی چه حادث زمانی، خدا نه حادث ذاتی نه حادث زمانی هست، خدا همیشه بوده. موجودون لا ان عدم، خدای متعال از چیزی هم به وجود نیومده، پیوسته وجود داشته. مع کل شی لا به مقارنه، با هر چیزی هست، اما نه به این شکل که همنشین اون شی باشه که دوئیت از توش در بیاد، که در فقره قبلی مردود و باطل اعلام شد. هو معکم اینما کنتم، در قرآن کریم میخونیم دیگه، و هو اقرب من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره. و غیر کل شیء لا به مزایله، خدای متعال بیگانه و جدای از پدیده ها هم نیست، اما با همشون هم فرق داره. غیر کل شیء هست، با همه چیز فرق داره. چرا؟ چون او واجب الوجوده، پدیده های دیگر ممکن الوجودن، چه مجردات چه امور مادی، پدیده های مادی. اما این غیریتش لا به مزایله هست، یعنی به این شکل نیست که جدا باشه، بیگانه باشه با اونها و اشرافی نداشته باشه. بعضی از بزرگان تشبیه کردن به شبیه حالت روح نسبت به مثلا جسم. فاعلون لا به معنی الحرکات والآله، خدا فاعلیت داره. لا مؤثر فی الوجود الا الله، پدید آورنده همه کائنات خدای متعال هست، اما نه به معنایی که ما فاعل رو در ممکن الوجودها به کار میبریم. چون ماها یه کاری رو بخوایم انجام بدیم باید حرکت بکنیم. حرکت جز ویژگی های پدیده هایی هست که از تجرد محض برخوردار نیستند، آمیخته هستند با مادیات. و یا اینکه باید از ابزارها استفاده بکنیم، یه وسیله‌ای داشته باشیم، با اون وسیله یه کاری رو انجام بدیم. میخواییم از یک مسافتی به مسافت دیگه‌ای بریم، باید مثلا از اتومبیل استفاده بکنیم. میخواییم یه خونه‌ای بسازیم، باید ابزار بیاریم، وسائل بیاریم، حرکت داشته باشیم. نه، خدای متعال فاعل هست، اما فاعلیتش چگونه هست؟ به محض اینکه اراده بکند، هر چیزی رو که بخواد به وجود بیاد به وجود میاد. برای فهم مطلب میتونیم به تصورات خودمون مثال بزنیم. ما میتوانیم تصور بکنیم، همجا که نشستیم تصور بکنیم مثلا یک اقیانوسی رو. خب اقیانوس خیلی بزرگه دیگه. یا مثلا تصور بکنیم یک رودخانه ای رو. خب رودخانه نسبت به اقیانوس خیلی کوچکه. ببینید، به محض اینکه ما تصور میکنیم اون پدیده تو ذهن ما میاد، بدون هیچ حرکتی و بدون هیچ، حالا تسامحاً البته میگیم، ابزاری. در مقام تمثیل برای فهم بهتر مطلب عرض کردم. خدای متعال اینجوریه، چیزی رو که بخواد بشه، همین که بخواهد میشود، بگوید کن، اون به وجود میاد. پس فاعلون، خدا پدیده ها رو به وجود میاره، اما لا به معنی الحرکات والآله، نه اینکه احتیاج به حرکت داشته باشه و یا احتیاج به ابزار و وسیله داشته باشه. بصیرون ادلا منظور الیه من خلقه، خدای متعال بصیر هست، بینا هست. بینایی خدا خود مستحضری در مورد خدای متعال، چون صفات زائد بر ذات نیست، با ذات یکیه، وحدت داره. بصیر که میگیم یعنی علیم هم هست، حی هم هست، حکیم هم هست، بصیر هست، بینا هست. ادلا منظور الیه من خلفه، حتی اون وقتی که هیچ آفری مخلوقی هم وجود نداشته. ادلا منظور الیه من خلقه، ببخشید، خلفه نه خلقه. حتی یعنی لازم نیست یه چیزی باشه که او بگیم بصیره، نه، پدیده ها باشن نباشن او بصیر هست. متوحدون، او یگانه و تنهاست. اینطور نیست که احتیاج داشته باشه به یک موجودی که باهاش انس بگیره که اگر اون نباشه وحشت بکنه، از تنهایی مثلا وحشت بکنه. نه، خدای متعال اینجوری نیست. خدا یگانه هست، متوحد هست. ادلا سکنه یستن صوبه، چون کسی نبوده که خدا بخواد با او انس بگیره. هران چه که هست بعدن اینها رو خدا به وجود آورده. ولا یستوهش و لفقده، و کسی نبوده که خدا بخواد از نبودن اون پدیده به وحشت بیفته. خب من خیلی خیلی کوتاه این بحث رو مطرح کردم، در حد ترجمه عبارت ها آمدیم جلو، چون اینها اگر بخواد که باز بشه، بزرگان فرمودن که تمام مباحث خداشناسی در همین عبارت هایی که ما امروز خوندیم آمده، اما باز کردن اینها و تفصیل اینها این هست که ما بیاییم مباحث رو از منظر یک دانشی مطرح بکنیم، یا از منظر متکلمین وارد بحث بشیم، یا از منظر حکما وارد بحث بشیم، یا از منظر عرفا وارد بحث بشیم، یا از منظر علمای علوم تجربی وارد بحث بشیم. به هر حال خداشناسی با رویکردهای مختلفی صورت گرفته و میگیره و خود این یک بحث مجزایی هست. طبیعتاً عزیزانی که علاقه‌مند باشن به این بحث‌های خداشناسی به شکل تفصیلی و اینکه هر کدوم از این جملات چه ابعاد وسیع و پیچیده‌ای داره و حضرت داره چه مباحث بسیار مهمی رو در این عبارت‌های کوتاه مطرح می‌کنه، خب لازمش این هست که هم به این دانش ها مسلح و مجهز باشن. یعنی اگر کسی بخواد این خطبه رو، این پاراگراف هایی رو که ما تا حالا خوندیم از منظر حکمی و فلسفی مثلا تجزیه و تحلیل کنه، خب باید به حداقل یه مکتب فلسفی مسلط باشه، مثلا به حکمت متعالی مسلط باشه تا اینها رو با رویکرد حکمت متعالی توضیح بده، کاری که مثلا در تحریر نهج البلاغه توسط استاد علامه جوادی آملی انجام شده، یا مثلا با رویکردهای کلامی آشنا باشه تا بخواد و بتونه که با رویکرد کلامی اینها رو توضیح بده، تفسیر بکنه و شرح بزنه، تقریبا شبیه مثلا مباحثی که در پیام نهج البلاغه مطرح شده، پیام امام که زیر نظر استاد ارجمند حضرت آیت الله مکارم شیرازی انجام شده، و همینطور متون دیگری که هست و شعرهای نهج البلاغه دیگری که هست. ما چون بنامون بر اختصار بود ورود نکردیم به هیچ کدوم از این دیدگاه ها و مکاتب، و البته در ادامه هم به همین شکل خواهد بود و سعی ما این خواهد بود که بر مباحث راهبردی نهج البلاغه متمرکز بشیم و اینها رو مورد توجه قرار بدیم، که البته توحید جزء بنیادهای هر گونه راهبردی هست در اندیشه اسلامی. در واقع توحید پیام همه انبیای الهی هست. اگر قرآن کریم رو ملاحظه بفرمایید، در سوره های مختلف، سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه هود و دیگر سوره های قرآن، ببینید پیام همه انبیای الهی این بود که ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. و در سوره مبارکه اعراف از زبان حضرت نوح سلام الله علیه، زبان حضرت هود سلام الله علیه، زبان حضرت صالح سلام الله علیه و دیگر انبیا، حضرت شعیب هست، حضرت موسی هست، بعد این تعبیر چندین بار تکرار شده که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اصل توحید یک امر فطریه، ما به فطرت خودمون مراجعه کنیم این رو در میابیم که ما نیازمندیم، سراپا نیاز هستیم و این نیازهای ما رو موجودی میتونه برطرف بکنه که بی نیاز مطلق باشه. چون اگر ما به موجودی تکیه بکنیم که او هم نیازمند باشه، باز باید از او عبور بکنیم، یعنی او دوباره خودش باید یه موجودی تکیه بکنه که نیازمند نباشه. بنابراین یه موجودات نیازمند داریم، یک موجود بی نیاز داریم. بی نیاز مطلق خدای متعال هست. این رو با فطرت خودمون درک میکنیم که در آیه مربوط به عالم زر هم روی همین بحث تأکید شده، یعنی آیه شریفه 172 سوره مبارکه اعراف: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبتلون و از این قبیل. پیام توحید مشترک بین همه انبیاء الهی هست، منتها هر پیامبری مسائلی هم در زمان خودش داشته که به اون مسائل هم می پرداخته. در مورد ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم همینه، پیام توحید پیام همه ائمه ما هست، پیام همه انبیاء الهی هست، منتها هر امامی البته مسائلی هم داشته که مربوط به زمان خودش بوده. حالا اینجا امام علی علیه السلام در این سخنرانی که باز در متون و منابع فرمودن که این سخنرانی حول و حوش سال 38 تا 40 هجری قمری در کوفه ایراد شده، یعنی از سخنرانی های دوره امامت حضرت و حکومت حضرت بوده، خب به عنوان یک امر مهم بر توحید و ابعاد مختلف خداشناسی تاکید میکنه و این از درایت مرحوم سید رضی هست که این رو در آغاز نهج البلاغه قرار داده. خب بحث بعدی که انشاءالله در جلسه بعدی پیگیری خواهیم کرد مربوط میشه به افعال خدا. عرض کردیم سه تا بحث داریم، یکی بحث مربوط به ذات خدا یا به تعبیر دقیق تر عجز انسان از معرفت ذات خدا که این رو در جلسه قبل بحث کردیم، از الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون شروع شد تا وتد بالصخور میدان ارضه. بحث دوم آشنایی با خدای متعال بود به لحاظ صفات و ویژگی ها که از اول الدین معرفته شروع شد تا همین جایی که الان خوندیم که ولا یستوحش لفقده متوحدون اذ لا سکن یستعنس به ولا یستوحش لفقده. بحث سوم مربوط میشه به افعال خدا که حالا این خدا با این اوصاف چه کرد. قدرت خدا رو قبلا یک اشاره مختصری در بحث اول داشت حضرت، فرمود فطر الخلائق بقدرته، همه موجودات رو او با قدرت خودش آفریده، اما در اینجا در این قسمت سوم انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء، بحث افعال خدا و اقدامات خدای متعال مقداری مفصلتر توضیح داده میشه و به عبارتی که بعضی از بزرگان هم فرمودن اینجا در ذیل بحث افعال خدا راه‌های خداشناسی در واقع به ما داره آموزش داده میشه که یکی از مهمترین راه‌های خداشناسی توجه به فاعلیت خدای متعال هست و اینکه این هستی و این مخلوقات توسط او آفریده شده اند. اینها رو نسبت به طبیعت ندیم، نگیم طبیعت چنین کرد چنان کرد، طبیعت مخلوق خدا هست، اینها خلقت خالق میخواد، خدای متعال خالق این عالم و مخلوقات و طبیعت هست. خب تا جلسه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از خدای متعال میخواهیم خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما تو رو در حد مقدورات خودمون بشناسیم، که ما هو حقه که نمیتونیم بشناسیم، چون حتی انبیای الهی هم فرمودن که خدا رو که ما هو حقه حقه نمیشه شناخت. فرمایش امیرالمومنین هم علیه السلام در این عبارت ها همینه، مخصوصا در آغاز این خطبه الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون تا آخر. بحثش همینه که نمیشه او رو کما هو حقه شناخت، ولی در حدی که به هر حال مقدور ما هست باید خود خدای متعال کمک بکنه، لطف بکنه، ما خدا رو بشناسیم. مهمتر از شناخت خدا این که خدا رو در زندگی خودمون ببینیم، حاضر و ناظر، عالم رو محضر خدا بدانیم. و کسی که عالم رو محضر خدا بدانه و خدا رو حاضر و ناظر بدانه و به غیب ایمان داشته باشه، چون این کسی دست از پا خطا نمی کنه، خلاف دستورات خدا عمل نمی کنه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.